بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 171، سطر 4. وقد یستند الى الماده ای قد یکون الماهیه محتاجتن فی حصول تشخص الى انزمام امور متکثرت مستندت الى الماده. بحث در ماهیه تشخص داشتیم و بیان این که تشخص ماهیات به چیست. گفتیم بعضی ماهیت ها تشخصشون به ذات خودشونه و اونها عبارتند از ماهیات مجرده، ماهیاتی که تجرد عقلی دارند، ماهیات مادی و ماهیاتی که تجرد عقلی ندارند مثل نفس، اینها احتیاج به مشخص دیگر دارند. قسم دوم عبارت هست از ماهیاتی که احتیاج به مشخص دیگر دارند، یعنی موجودات مادی هستند. حالا یا مادی هستند یعنی حال در ماده هستند، یا مادی هستند یعنی متعلق به ماده هستند. چه صورت باشد یا عرض که حلول در ماده می کند، یا اینکه نفس باشد که تعلق به ماده می گیرد. هر دو اینها احتیاج به ما به تشخص دارن. خود ماهیت تشخص ذاتی نیست. مشخصه این چنین اموری امر مستند به ماهیته، امر مستند به ماده است، یعنی امور مادی ممیز و مشخص این چنین ماهیاتی هستن. ماهیات عرضیه رو یا ماهیات جوهریهی رو که مادی باشند، اینها رو اموری که مستند به مادن تشخص میدند. حالا اون امور مستند به ماده چی هستند؟ جلسه گذشته توضیح داده شد. استعدادات هستند که در ماده به صورت مختلف حاضر میشند و عامل اختلافشون هم اختلاف معدات خارجیه. معدات خارجی تأثیرهای گوناگون روی این ماده میذارند و این ماده استعدادهای مختلف پیدا میکنه و بر حسب هر استعدادی آماده پذیرش شخصی میشه و همین استعداد باعث میشه که اون ماهیتی که کلیست وقتی به این ماده تعلق میگیره یه ماهیت شخصی بشه. پس خود استعداد از اول تشخص و فردیت یک ماهیت رو تعیین میکنه، تقاضا میکنه یه فرد خاصی از ماهیت رو و همون فرد خاص هم بهش افاضه میشه. بنابراین امور متشخصه که عبارتن از استعدادات و همشون هم مادی هند، مشخصه اون صوری میشوند که در این ماده میخواد حلول کنه یا مشخصه اعراضی میشن که در این موضوع میخواد حلول کنه. اعراض و صور به توسط امور مادی که همون استعدادات هند متشخص میشند. خب این استعدادات خودشون تشخصشون رو از کجا میارند تا اینکه بتوانند عامل تشخص ماهیت حال در ماده بشند؟ میفرمان اینا تشخصشون از ماده میگیرند. ماده شخص، اینا در این شخص ماده حلول میکنند و با حلول در این شخص ماده شخص میشند. بعد که صور یا اعراضی میخواد توی این ماده حلول کنه، همین استعداد رو شخصش میکنند. ماده یه ماده مشخصی است که استعداد مشخصی رو هم میکنه. پس اون صورت به توسط استعداد تشخص پیدا میکنه، استعداد به توسط ماده. وقت سوال میشه که ماده به توسط چی تشخص پیدا میکنه؟ خود ماده میتونه عام باشه. می‌فرمان که ماده رو سه چیز تشخص میدن: یکی عین، یکی وضع، یکی زمان. این سه تا عارض تشخصشون رو از جایی نمیگیرند، خودشون متشخصند، به خصوص وضع که متشخص به ذاته. اونای دیگه هم تشخص دارن، منتها تشخصشون یه خود توضیح میخواد، اما وضع تشخص متشخص به ذاته. این همه توضیح داده میشه انشاءالله. این سه تا عرضی که تشخص به ذات دارن ماده رو متشخص میکنن، بعد ماده باعث تشخص استعداد میشه، اون استعداد باعث تشخص صورت یا عرضی که در این ماده حلول میکنه میشه. به این ترتیب تشخص برای یک ماهیتی که جوهری است مثل صور یا نفوس، یا برای ماهیت عرضیه درست میشه. پس ما به تشخص برای ماهیات جوهریه که مادی هست، یا برای ماهیات عرضیه، ما به تشخص عبارت شد از اون امور حال در ماده که خود اون امور به توسط ماده تشخص پیدا میکنن و ماده هم به توسط اعراض خاصه. این ترتیب بحثه که ایشون پیش میگیرن. من در جلسه گذشته توضیح دادم، اونتا به نحوه دیگری بیان کردن، این دفعه به همون نحوه که خود مرحوم لاهیجی بیان کرده بیان کردن. یعنی نظام کلامیشون رو به هم ریختن، دیروز نظامش رو به هم ریختن و فکر میکنم بیان دیروز رساتر بود. حالا اونم در ذهنتون باشه، این بیانم که نحوه بیان خودشونه در ذهنتون باشه. خب توجه کردید که بعضی ماهیات احتیاج ماهیت تشخص نداشتن، ماهیت تشخصشون خودشون بودند که در جلسه گذشته طرح شدن. بعضی ماهیات احتیاج ماهیت تشخص داشتن که امروز بحث کردیم و توضیح دادیم. صفحه 171 این سطر 4 وقت یستن دو این تشخص الال ماده، یعنی شیئی که حلول در ماده می کند مثل صور، یا تعلق به ماده دارد مثل نفوس، تشخصش رو از ماده می گیره. چطوری تشخصش رو از ماده می گیره؟ به بیانی که هست شد. یعنی استعدادات خاص در ماده هستن، این وقتی وارد اون ماده میشه بر اثر اون استعدادات خاص تشخص پیدا می کنه. بعد اون وقت سوال میشه استعدادات تشخصشون از کجا می گیرن؟ گفته میشه از ماده. بعد سوال میشه که ماده تشخصی از کجا میگیره؟ گفته میشه از این سه تا عرض. دیگه سوال قطع میشه، چون سه تا عرض تشخصشون به ذاته. تیقد یکون الماهیه محتاجتا فی حصول تشخص، احتیاج دارد الان زمام امور متکسرهی که اون امور مستنده به ماده باشن. اصلا مراد از این امور متکسرهی که مستنده به ماده همون استعداداته، که ماهیت یعنی صبر نوعیه یا جسمیه، سلام علیکم، و یا نفوس. ماهیتی که در اینجا مطرح میکنیم منظور ماهیت جوهریه قائم به ماده یا ماهیت جوهریه متعلق به ماده است، علاوه ماهیت عرضیه. همه اینا در این عبارت مندرجه. قد یکون الماهیه یعنی ماهیت جوهریه ی حال در ماده مثل صبر جسمیه و نوعیه، و ماهیت جوهریه متعلق به ماده مثل نفوس، و همچنین ماهیت عرضیه. همه اینها محتاجن در حصول تشخص الان زمام امور متکسرت، که اون امور متکسره مستنده به ماده باشن، و اون امور متکسره هم متکسر هم استعدادات هم. یعنی تشخص این ماهیات جوهریه و عرضیه به این استعدادات موجود در ماده است. لکونه ها مادیتن محتاجتن الال ماده فی قبول الوجود. ضمیر لکونه ها رو هم میتونیم به این امور متکسره برگردونیم، هم میتونیم به اون ماهیت برگردونیم، چون هر دوشون مستنده به مادن و اگر بخوان وجود رو قبول کنن باید با ماده قبول کنن. این حکمی که در این خط میگیم به هر دو مربوط میشه، هم به ماهیت هم به اون امور متکسره. این امور متکسره مادیان یعنی محتاجان الال ماده فی قبول الوجود، یعنی استعدادات این چنینه، استعدادات اگه بخوان وجود رو قبول کنن باید تو ماده حلول کنن، به خاطر اینکه عرضن، به خاطر اینکه کیف هم، و کیف مستقل که نمیتونه وجود قبول کنه، کیف باید حلول در موضوعش بکنه که ماده است تا بتونه قبول وجود کنه. لکن ها زمینش هم میتونی به ماهیت برگردون. اون ماهیات جوهریه و عرضیه که میخوان تو ماده حضور کنن همشون مادی هند. مثل اون ماهیت هایی که دیروز بحث میکردیم که ماهیت های مجرده بودن نیستند. چون مادی هند و محتاجن الالماده فی قبول وجود، پس باید به این امور متکثره مستند الالماده تشخص پیدا کنن. اگر مادی نبودن به ذات خودشون تشخص داشتن. حالا که مادیان باید به وسیله این امور متکثره مستند الالماده تکثر پیدا کنن. خب زمین رو به هر دو جا برگردوندیم، ولی به نظر میرسه که بهتر به ماهیت برگرده. بیان منم توجه کردیم در وقتی که به ماهیت برگردونده بودم عبارت رو راحت تر معنا میکرد. اون ماهیت های مجرده احتیاجی به این امور متکثره مستند الالماده ندارن، اونا به ذاتشون متشخصن. اما این ماهیاتی که الان مورد بحثمان احتیاجی به این زمام دارن، چون مادی هن. اگه مجرد بودن احتیاجی به این زمام نداشتن، حالا که مادی هن احتیاجی به این زمام دارن. این تقریبا نشون میده که لکونه ها زمینش به ماهیت برجده بهتره. عبارت بعدی بله عبارت بعدی که فیکون الموجب لتشخصات الجل امور المستند الى الماده است، کاملا ارجاع ضمیر کونها به ماهیت رو تایید میکنه. من بدون توجه به عبارت بعدی خواستم عرض کنم ضمیر کونها به ماهیت برگرده بهتره. با توجه به عبارت بعدی تقریبا میشه گفت اینقدر بهتره که گویا متعینه که ضمیر کونها به ماهیت برگرده. فیکون تفریعه، یعنی چون این ماهیت مادیست و تشخصش به ذات نیست، فیکون الموجب لتشخصها تلک الامور المسنده الى الماده. پس موجب تشخص این ماهیت همین امور مسنده الى الماهیت. ضمیر تشخصها حتما به ماهیت برمیاد. خب عبارت روشن شد، ضمیر لکونه ها هست به هر دو جا برمیگرده، ولی بهتر شاید هم متعین اینه که به ماهیت برگرده.
استاد عقل که در مقام فعلا احتیاج به ماده نداره تشخصش به چیه؟
هست کردیم به تشخصش به ذات. یه دیروز گفتیم تشخص عقل به ذات خودش، الان تکرار کردیم که تشخص به ماهیات مجرده عقلیه به ذات خودشونه، تشخصشون به عامل تشخص نیست، ولذا نوعیشون هم منحصر به فرد. خب توجه کردید که ماهیت رو در ابتدای ورود در بحث من اعم گرفتم از ماهیات جوهریه و ماهیت عرضیه. گفتم عبارت لاهیجی رو که به دنبال عبارت مصنف آورده بود ای قد یکون الماهیه، اینطور معنا کردم سبا انکانت این ماهیت، ماهیت جوهریه یه حال در ماده مثل صور، یا ماهیت جوهریه متعلق به ماده مثل نفوس، یا ماهیت عرضیه. ماهیت رو عام گرفتن. پس ماده‌ای که این ماهیت درش حضور میکنه باید ماده عام باشه، یعنی هم شامل ماده‌ای بشود که پذیرنده جوهر است، هم شامل ماده‌ای بشود که پذیرنده عرض است. و این ماده‌ای که پذیرنده عرض است ما اسمش رو میذاریم موضوع. پس ماده در اینجا شامل موضوع هم میشود. چرا؟ چون اونی که با حلول در ماده تشخص پیدا میکنه اون عامه، اون هم میتواند جوهر باشد هم میتواند عرض باشد. پس ماده‌ای که محل او قرار میگیرد میتواند ماده باشد که محل جوهره، و میتواند موضوع باشد که محل عرضه. ول مراد من الماده ها اونا، مراد از ماده یعنی ماده‌ای که پذیرنده اون ماهیته، که ماهیت درش حلول میکنه، چه ماهیت جوهریه باشد مثل صور یا اینکه ماهیت عرضی باشد. مراد از ماده در اینجا ما یشمل الموضوع است، چیزیست که شامل موضوع بشود. کمالا اخفا پاورقی شماره یکتون که روی موضوع گذاشته نوشته کل عراض تسه، پاورقی غلطیه. عراض تسه موضوع نیستند، خواهان موضوع هند. پاورقی که بعد از لایخفا آمده که شماره دوه در کتاب ما، این پاورقی مال ملا محمد علیه و در نسخه قدیم هم هست، پاورقی درستیه و مفادشو الان من گفتم. چون ماهیتی که مربوط به ماده می شود عام است، چون چنین از خود ماده هم عام است. مفاد این حاشیه اینه، چون ماهیتی که مرتبط به ماده می شود عام است از ماهیت جوهری و عرضیه، پس ماده‌ای که پذیرنده این ماهیت است عام است از ماده به موضوع. بله لأن الماهية أهم من الصبر والأعراض والنفوس. نقوش نوشته، شاید هم نفوس باشه، من مطابقت نشدم. فیش میره به موضوع. در صورت پاورقی درستیه. ولی ما خب تا اینجا ما ثابت کردیم که ماهیاتی که مربوط به ماده میشن تشخصشون رو از اون اموری میگیرن، که در ماده حضور کردن، یعنی از استعدادات. من یادم رفت اینو عرض کنم، امور متکثره مستند الی الماده رو من تفسیر کردم به استعدادات. اینو یادم رفت بگم، این تفسیر مرحوم ملا علی نوری در پاورقی بر همین کتاب. البته پاورقی که اینجا نیورده، نه کتاب ما نیورده. خب ولما کان کون و تلکل امور متکثره مشخص هستن. تا اینجا توجه کردید ما ثابت کردیم که اون ماهیت وقتی بخواد تشخص پیدا کنه باید در این ماده حلول کنه تا به توسط اون استعداداتی که در این ماده هستن تشخص پیدا کنه. بعد سوال اینه که اون استعدادات چطوری تشخص پیدا میکنه که بتونن مشخص اون ماهیت مربوط به ماده بشن. جواب اینه که استعدادات با حلول در ماده تشخص پیدا میکنه. خود ماده چطور تشخص پیدا میکنه بعدا خواهیم گفت، به وسیله اون سرعزی که هست شد. ولما کان کون و تلکل امور المتکثره مشخصتن محتاجن علا، کتاب ما علا داره فکر میکنم الا باشه، الا کونها متشخصتن. مشخصتن خبر کونه، محتاجن خبر کانه است. چون مشخص بودن این امور متکثره یعنی استعدادات محتاج به این است که خود همین امور متشخص باشند تا بتوانند مشخص شوند. اگر استعدادات متشخص نباشند که نمیتونن مشخص بشن. پس مشخص بودنشون متوقف بر متشخص بودنشونه. متشخص بودنشون از کجا میاد؟ چون مشخص بودن این امور متکثره یعنی استعدادات محتاج به این است که این امور خودشون متشخص باشند. چرا محتاج به تشخص خودشونه؟ زیرا اگر خودشون متشخص نباشند کلی باشند، اینا میشن کلی. این کلی رو به اون کلی که ماهیت زمینه کن، کلی به کلی زمینه بشه که تشخص درست نمی کنه. لأن انضمام الکلی الی الکلی لا یفید تشخص را. پس اگر اون ماهیات کلیان، این استعدادات باید تشخص داشته باشن تا انضمامشون این کلی رو شخص کنه. ولی اگر این امور متکثره یعنی استعدادات تشخص نداشتن و کلی بودن، این کلی به اون ماهیات کلیه زمینه میشه، هیچ تشخصی درست نمیکنه. پس برای تشخص درست کردن احتیاج به این هست که خود این استعدادات هم مشخص باشن. کما سیاتی و صفت جواب لماست، چون که این تشخص مشخص بودن این استعدادات احتیاج دارد به این که متشخص باشند، پس باید خود این امور متکثره هم به واسطه این متشخص بشن و به همین جهت خود مصنف گفت به توسط ماده متشخص میشن. وصف الماده رو به قولش که گفت المشخصه، که خود ماده مشخص اون امور متکثرند، یعنی مشخص اون استعدادند. متشخصه، المتشخصه، ماده مشخص اون استعداداتند و خود ماده متشخصند. متشخصند به اعراض خاصه. اعراض خاصه از شدم همون سه تا اعراضند. اعراض خاصه یعنی اعراضی که هیچون اشتراکی توشون نیست. یکی وضعه، یکی عینه، یکی زمانه. حالا توضیح خواهیم داد که تا تشخص به ذات در اینها یعنی چی؟ فعلا به عنوان اصل موضوع میپذیریم که اینا تشخص به ذات دارن و با وجودشون برای ماده، ماده رو متشخص میکنن. چه وقتی ماده متشخص شد، اون استعدادات رو متشخص میکنه، بعدم استعدادات اون ماهیات رو. چون که مشخص بودن این استعدادات احتیاج دارد به اینکه خودشون هم متشخص باشن، مصنف فرمود متشخص بودن این استعداد از طریق ماده است که اون ماده متشخص است به اعراض خاصه‌ای که حلول میکنن در اون ماده. فیکون و تشخص تلک الامور، پس تشخص تلک الامور، تلک الامور یعنی استعدادات به وسیله ماده است و تشخص ماده بالاعراض خاصه یعنی غیر مشترکون چی هاست که اعراض خاصه عبارت است از وضع و این زمان. پس این امور متشخص میشن به ماده، ماده متشخص میشود به این اعراض خاصه، بعد همه میشن متشخص. وقتی همه شدن متشخص، اون ماهیتی رو که به این ماده تعلق میگیره متشخص میکنن، اون استعدادات ماده رو متشخص میکنه، ماهیت رو، اون استعدادات ماهیت متشخص میکنه. وقت ماهیت جوهریه یا ماهیت عرضیه که کلیست میشه متشخص، یعنی انسانیتی که کلیست وقتی تعلق گرفت به این ماده خاص میشه زید، تنها زیدی که شخصه. خب از قال شیخان تا حدود یه صفحه خوردهی به کتاب ما میخواد ثابت کنه که وضع متشخص به ذاته، وضع رو میخواد ثابت کنه که متشخص به ذاته، این رو هم یه جوری ثابت میکنه، اما زمان رو توضیح نمیده. بعد از اینکه کلام ابن سینا و فارابی تموم میشه، خودش توضیح میده که زمان چطور متشخصه، چطور متشخصه به ذاته. پس سه تا مطلب باید بیان بشه: یکی متشخصه به ذات بودن وضع، یکی این، یکی زمان. وضع رو توضیح کامل میدن، این رو هم یه جوری بیان میکنن که متشخصش کنن. خیلی این مثل وضع نیست، یه جوری باید یه چیزا به زمینه بشه. اما زمان رو متشخص به ذات میگیرن و توضیح میدن که کدوم زمان متشخص به ذاته، چون فرق میکنه، همه زمانها رو نمیشه گفت، یا به همه نحو نمیشه گفت زمان متشخصه، باید به نحو خاصی گفت که اینه انشالله وقتی رسیدیم توضیح داده میشه. استعداد متشخص نمی کنه، اون ماده اول میاد بعد استعداد توش متکبر میشه. استعداد ماده رو متشخص نمی کنه، استعداد اون ماهیت بعدی رو که میخواد به این ماده داده بشه، حالا نفس، صورت، عرض، هرچی هست اون رو مشخص میکنه. استعداد ماهیت بعدی رو متشخص میکنه، ولی ماده رو متشخص نمی کنه، ماده از راه دیگه باید متشخص میشه. در این قال شیخان ابتدا بیان میکنه که وضع و عین و زمان متشخصه به ذاتن، خیلی هم توضیح نمیده. بعد از تعلیقات ابن سینا مطلبی رو میاره، دیگه تقریبا توضیح میده که وضع چطوری متشخصه به ذاته و عین چطوری متشخصه. زمان رو هم از تعلیقات مطلبی نمیاره. بعد خود مرحوم لاهیجی بعد از اینکه کلام تعلیقات شیخ تموم شد درباره زمان بحث میکنه. پس هر سه عرض خاص، یعنی عین و وضع و زمان، هر سه در اینجا توضیح داده میشن که چطور متشخص به ذات هست. این مطلب اول که ادعاست و میگه که این سه تا عرض متشخص به ذات هست، این خیلی مطلب نداره، من از رو میخونم. قال شیخان فی تعلیقات هما، کتاب ما تعلیقات رو جدا نوشته، توی گیومه گذاشته، هما رو برده بیرون نوشته، در حالی که درست اینه که این دوتا رو سر هم بنویسیم. فی تعلیقات هما، چون هم ابن سینا، شیخان یعنی ابن سینا و فارابی، چون هم ابن سینا تعلیقات داره هم فارابی تعلیقات داره، و اتفاقا در بسیاری از نسخ تعلیقات این دوتا عبارت ها هم خرد شده. گاهی عبارت ابن سینا آمده تو عبارت تعلیقات فارابی، گاهی تعلیقات فارابی رفته تو عبارت ابن سینا. بعضی اوقات شناخته میشه، عبارت ها معلومه دیگه، عبارت ابن سینا با عبارت فارمی معلومه، گاهی شناخته میشه گاهی شناخته نمیشه، با مقابله معلوم میشه. ولی در هر صورت فعلا نسخ تعلیقات بسیار بسیار به هم ریخته است. چند جور نسخه داریم، هر کدومش یه جور حکم میکنه. اخیرا حالا نشستن دارن تصحیح میکنن، یه نفر مشغوله، 2 سال داره تصحیح میکنه، هنوز نتونسته کاملش کنه. قال شیخان فی تعلیقات ما التشخص هو ان یکون للمتشخص معان لا یشارکه فیها غیره. تشخص این است که برای متشخص معانی وجود داشته باشد که این معانی خاص باشد تا بتوانند اون متشخص رو متشخص کنند. این متشخص کردن اون متشخص می شود تشخص. پس تشخص این است که برای متشخص معانی باشد که لا یشارک و این متشخص رو در این معانی غیر از این متشخص، یعنی مخصوص خود این متشخص باشند تا بتونن این امر رو که الان متشخص شده متشخص کنن. و این متشخص کردن اسمش تشخصه. خب اون معانی که لا یشارک و هوفی ها غیره چی هستن؟ و تلکل معانی یل وز او ول این و زمان، هر سه رو میبینید که معانی گرفته که در غیر وجود ندارن، در این موجود میشن، در غیرش موجود نمیشن، در غیرش یه چیز دیگه موجود میشه. بنابراین این سه تا میتونن این موجود رو متشخص کنن و همین سه تا اگر جای دیگه بودن اون جای دیگر رو متشخص میکردن. و اما سایر الصفات، باز در تعلیقات این دو نفر هست که سایر الصفات و لوازم، این قید عطف لوازم باعث میشه که ما صفات رو صفات مفارقه قرار بدیم، ولی اگه لوازم نبود صفات رو عام میگرفتیم که هم شامل مفارقه بشه هم شامل لازمه. اما چون بعدش لوازم رو عطف گرفته صفات رو صفات مفارقه قرار میدیم. اما سایر صفات و لوازم ففیها شرکتون، اینا مشترکند و احتیاج به مشخص دارن، خودشون متشخص به ذات نیستن، مثل وضع و این و زمان نیستن، کس سواد و بیاد که متشخص نیستن، کلی هن و خودشون احتیاج به تشخص دارن. این کلام فارابی و ابن سینا در تعلیقاتشون بود که هر دوشون یک مطلب گفتند. اما قال شیخ فی تعلیقات، ابن سینا در تعلیقاتش مطلبی داره و توضیح بیشتری میده. در این توضیح ابتدا میگه که احوال و ذوات کلی‌اند، احوال و ذوات کلی‌اند. ذوات یعنی کلیات طبیعیه، اصلا پیداست دیگه، کلیات طبیعی میگیم، همشون کلی‌اند. انسانیت، فرسیت، بقریت، شجریت، اینا همه ذواتن، همشون هم کلی‌اند. اصلا ذوات یعنی کلیات طبیعی، یعنی کلیات طبیعیه، همشون کلی‌اند. احوال هم همینجور، احوال مثل عالم بودن یا جاهل بودن یا سفید بودن سیاه بودن، حالا چه احوال نفسانی باشد مثل عالمیت، چه احوال مادی باشه مثل بیاضیت، همه کلی هست. خب بعد از این که ما ذوات و احوال رو بیان کردیم، نوبت میرسه به نسب، چون چیز دیگه باقی نمونه تو جهان به جز ذوات و احوال. البته بحثمون در ذواتی است که کلی طبیعی باشند، ولی مثل واجب تعالی ذات اون کلی نیست، اصلا بحثمون در ممکناته، پس در واجب نداریم و اشتباه نشه. این ذوات شامل واجب تعالی نمیشه، شامل ذوات ماهوی میشه که همون کلی طبیعی هست، اونا رو ما داریم میگیم آمد، واجب تعالی ذاتش به آم نیست. مفهوم واجب الوجود عامه، اما ذات واجب الوجود عام نیست. خب پس در جهان ما احوال داریم، ذوات داریم، نسب داریم. احوال و ذوات رو گفتیم مطلقا مشترکون فیه هستن، اما نسب می فهمد. نسب دو قسمه، یکی نسب معقوله، یکی نسب محسوسه. نسب معقولم عامه، نسب معقولم عامه. شما یه رابطه بین دو چیز رو تعقل میکنید. این عامه، یعنی این نسبت میتونه در جای دیگه هم باشه. البته شما از یه نسبت خاص گرفتیدش، ولی وقتی آوردید تو ذهنتون میشه کلی. هر امر معقولی کلیه، وقتی نسبت شد نسبت معقولی میشه کلی. اما نسبت محسوس، یعنی اونه که تو خارجند. این نسبی که الان گفتیم نسبی بود که شما از خارج گرفته بودید، تو عقلتون داشتید. این نسب عقلی همشون کلیان، به خاطر اینکه اصلا موجودات عقلی کلیان، آنچه ما تعقل میکنیم کلیاتن. اما نسب خارجی که نسب محسوسن، اینا چی؟ میفهمد که این نسب باید تحیزیه باشن. تحیزیه یعنی قابل اشاره حسی باشن، منصوبه علت تحیز باشن. چنانچه در پابرکیتون نمیشته خب نسب تحیزی حتما خواستن، شما بهشون اشاره میکنید، یه جهت خاصی دارن، یک مشارله خاصی هستن، باید خاص باشن و الا محسوس نخواهم بود. چون محسوس وجود شخصی داره، وجود خاص داره، و الا اگر وجود خاص داره میشه ذهنی، وقتی تو ذهنی میشه معقول. ولی الان محسوسه. خب نسب تحیزی باید داشته باشد چون محسوسه. نسب تحیزی دو قسمه، یکی مکانی است، یکی وضعی است. از اینجا دیگه ابن سینا وارد عین و وضع میشه، که اصلا اصل بحثه ایشون هم در همینه که میخواد ثابت کنه عین و وضع خاصن. توجه کردید که اول وارد شد گفت احوال ذوات عامن، نسب معقولم عامه، بعد رسید به نسب محسوسه، گفت نسب محسوسه تحیزی هست و تحیزی هم دو قسمه، تحیزی مکانیه و تحیزی وضعیه، و هر دوش خواستن. وقت بعد نتیجه میگیری که عین و وضع هر دو خواستن. نسب مکانیه روشنه، تحیزی یعنی مکانیه، ما شیء رو نسبت میدیم به مکان خاصی. نسب وضعی هم همینطور، شیء رو نسبت میدیم به وضع خاصی. این نسبت نسبتیست محسوس و چون محسوسه جزئیست. البته بیش از اینم توضیح خواهیم داد. مکانیه رو میگن که خودش رو نگاه کنی به تنهایی نمیتونی بگی خاصه. چون این نسب مکانیه برای اشخاص دیگر هم ممکنه باشه، پس نمیتونی خاص قرارش بدی به تنهایی. ولی اگر همراهش کنی با معنای زائد بر مکان که عبارت از وضعه، میبینی خاص شد. یعنی مثلا ما در مکان ایستادیم با یه وضع خاصی، نسبتی به این مکان داریم با همین وضع، این میشه خاص. نمیگیم کسی دیگه در این مکان باشه، ولی خود ما میتونیم تو همین مکان وایسیم با وضع دیگر. پس این نسبت میتواند برای خود من به صورت دیگر هم حاصل شود، بنابراین نسبت خاص نیست. همین نسبتی که الان من با مکان دارم، اگر قطع نظر بشه از وضعی که دارم، این نسبت قابل تکراره. یعنی من میتونم جوری دیگه هم به همین مکان نسبت داشته باشم. نمیگیم شخص دیگه هم میتونه، البته شخص دیگه هم میتونه، ولی ما نمیخوام خیلی بحث و بسی کنیم، اون برا نمیگیم. همین خود من تنها نسبت دارم به این مکان، الان با یه حالت خاصی نسبت دارم به این مکان، این حالت تکراری نیست. اما ممکنه من به یه حالت دیگر نسبت داشته باشم، پس نسبت خود من به مکان میتونه متعدد باشه. اما وقتی این نسبت با یه وضع خاصی همراه میشه، دیگه متعدد نیست. به زمان بعدا بحث میکنیم، با زمان نمیتونید درستش کنید. خود زمان هم مشکل داره، خود زمان هم باید درست بشه. حالا انشالله میرسیم، زمانش هم بگیره نداره. علی حال فعلا ابن سینا داره میگه مکان، نسبتی که ما به مکان داریم با قطع نظر از اون وضع خاصی که برای ما هست، این نسبت برای خود من تنها قابل تکراره، قابل تعدده، پس نسبتی کلی. ولی با وضع خاصی که من دارم این نسبت میشه شخصی. پس نسبت مکانیه به نفس نسبت مکانی بودن شخصی نیست، باید یه معنای زائد بر مکان وجود بگیره تا این نسبت بشه شخصی. و اون معنای زائد وضعه که توجه میکنید اگر من در یه وضع خاصی با مکان، با مکان خاصی نسبت داشتم، این دیگه دوتا بر نمیداره، یعنی هم یه نسبته. اما اگه وضع رو ازش گرفتیم چرا دوتا بر میداره؟ نسبت من به مکان میتونه با این وضع باشه، میتونه با وضع دیگه باشه، میبینید دوئیت درست شد. اما نسبت من با مکان با این وضع خاص دیگه دوتا نمیشه. پس این متشخص به ذات هست، منتها به شرطی که با وضع زمیمه شود، خودش تنها نباشد. اما وضع اینطور نیست، وضع به ذاته متشخصه، وضع به ذاته متشخصه. تا اینجا مطلب روشن شد. این رو ایشون متشخص کرد، نه به ذات بلکه با کمک معنای زاید که وضع بود، وضع رو متشخص به ذات کرد. چرا؟ باشه، با وضع خاص بالاخره نسبت مکانی با وضع خاص شما میگید متشخص به ذاته، میگید متشخصه. غیر مشترک متشخص به ذات نگیم، بگیم غیر مشترک فیه. نسبت مکانی با وضع رو شما دارید میگید که این غیر مشترک فیه هست، همین نسبت رو دارید میگید. یه وقت میگید وضع غیر مشترک کنفیه هست، درست گفتید. یه وقت میگید نسبت مکانی همراه با این وضع غیر مشترک کنفیه هست، بازم درست گفتید. ما الان میگیم وضع متشخص به ذاته، اینو نمیگیم متشخص به ذاته، ولی میگیم غیر مشترک کنفیه هست. اما غیر مشترک کنفیه هست نه به تنهایی، بلکه بعد از انضمام با وضع. خب یه مطلب دیگه از تعلیقات ابن سینا باقی مونده. شما گفتید وضع متشخص به ذاته، اون موجود صاحب وضع چی؟ موجود صاحب وضع هم متشخص به ذاته یا نیست؟ این وقتی رسیدیم بحث میکنم. یه مطلب باقی مونده. پس توجه کنید نحوه بحث ابن سینا این شد: ذوات مشترک فیها هستند، احوال مشترک فیها هستند، نسب معقول مشترک فیها هستند، اما نسب محسوسه. نسب محسوسه باید تحیزیه باشن. تحیزیه باشن یعنی یا مکانیه باشن یا وضعیه. مکانیه باشند، غیر مشترک و فیها هستند ولی به وسیله معین که وضعه. وضعیه باشند، غیر مشترک و فیها هستند بدون احتیاج به چیزی دیگر، بلکه به ذات متشخصند، به ذات غیر مشترک و فیها. خود نسبت مکانیه و خود نسبت وضعیه الان روشن شد. اما اون موجودی که این نسبت وضعیه رو پذیرفته، او چطوری متشخصه، اونو بعدا بیان خواهیم کرد انشاءالله.
مکان هم که خاص بدون لحاظ ماده قابلیت تشخص نداره، یعنی مادهش هم ماده با وضع خاص و لحظه که داره ماده دیگر با همون وضع در اون مکان معقب میشه، تزواد آلت مشترکی
ها بیان ماده که متشخصه به ذات نیست، ماده خودش داره به وسیله همین اوضاع.
ماده زید رو لحاظ نکنیم با وضع خاص ایستاده در این مکان،
نه فرض ما نمیتونید ماده رو لحاظ نکنید، چون بحث ما در نسبته. در نسبت طرفین نسبت رو باید داشته باشید. هم مکان، شما چرا تو مکان حرف نمیزنید؟ مکان و این ماده دوتایی به هم نسبت دارن. ما الان بحثمون تو اون نسبته، بحثمون در این ماده و اون مکان نیست. دو طرف نسبت، یکی ماده است یکی مکانه. بحث ما در اون نیست که اون دوتا چی جوری هست، بحث ما در اون نیست که این نسبت چی جوریه. این نسبت نسبت خاصه،
این نسبت چی جور خاصه؟ با وضع خاص این ماده در این مکان
باشه، با وضع خاص این ماده در این مکان، هم این ماده هم این مکان. ما این ماده و این مکان رو قبول داریم، نسبت رو داریم رسیدگی میکنیم. الان شما دارید میفرمایید ماده چطوری خاص شده یا مکان چطوری خاص شده، اون خب یه جور دیگه. ما الان بحث ما در ماده و مکان نیست که چطوری خاصن، بحث ما در این نسبته که این نسبت خاص هست یا نیست. نسبت رو داریم رسیدگی میکنیم. شما میفرمایید ماده، بله ماده درسته، ماده باید خاص باشه و در اینجا ماده خاصه، مکانم خاصه، ولی اینا مورد بحث ما نیستن. مورد بحث ما نسبتی که بین این ماده و مکانه، اون چطوری خاص شده، صرف نسبت به مکان بودن خاصش کرده یا نسبت خاص بودن به مکان خاصش کرده. نسبت خاص بودن خاص کرده، بحث ما در این نسبته نه در اون ماده. ولی فرمای شما درسته، ماده باید خاص باشه، مکان باید خاص باشه، اما این ماده و مکان خاص الان مورد بحث ما نیستن، نسبت بین اونها مورد بحث ماست. این از کجا خاص میشه؟ از اون ماده خاص میشه یا از اون مکان خاص میشه؟ نمیخوام اینو بگیم. بله ممکنه نسبتی از خاص بودن طرفین خاص میشه، اونم یه بحث دیگریست. ما میخوام الان خود نسبت رو ملاحظه کنیم با قطع نظر از طرفین، نمیخوام بگیم طرفین خاصش کردن یا نه. خود این نسبت آیا خاصه یا نیست؟ خود نسبت خاص نیست مگر وضع بیاد. شما میفهمید مگر ماده بیاد، اون یه بحث دیگه میشه.
ماده رو ملاحظه کنیم صرف
وضع
باشه، این
وضع
خاص میتونه با این ماده باشه، با این ماده باشه، با این ماده
باشه. خب بله، اونی که الان ببینید بازم در بحث خارج شدید، ما بحث در این نداریم که این ماده یا اون ماده، یه ماده رو فرض کردم، لذا از اولم گفتم خودم رو به این مکان بسنجید، دیگری نسنجید.
اگر یک ماده رو فرض کنید تا یک ماده لحاظ نشه، این نسبت مکانی خاص نخواهد شد، درسته؟
اصلا نسبت بین یه ماده آن و مکان آن برقرار نمیشه که ما بشینیم بحث کنیم. بحث ما در اینه که ما نسبتی که تحقق پیدا شده چطوری خواست
همین چطوری خواست شده، این نسبت اینیه چطوری خواست شده، با وضع صرف خواست نشده، وضع بدون تناسبش با ماده.
این نسبت بین این ماده و این مکان،
پس این ماده شد. اگر شد این ماده، پس این
خب شما ندارید ماده آن،
پس این ماده اگر نباشه ما نسبت مکانی خاص رو
ببینید. تحقق نسبت وابسته به اونیست که شما میفرمایید، نه خصوصیت نسبت. نسبت اگر بخواد محقق بشه بین این ماده خاص و این مکان خاص محقق میشه. نسبت تحققش وابسته به اینی که ماده خاص باشه. خود تشخصش به چیه؟ اون که شما میفرمایید درسته، منتها قبل از تشخصه. تحقق نسبت ما الان داریم دنبال نسبت میگردیم، نسبتی باید باشه که بین این ماده و این مکان حاصل بشه، ولی بین مکان ماده عام و مکان عام که نسبتی نیست. یعنی نسبت باشه که موضوع بحث ما نیست، ما داریم بحث میکنیم در نسبتی که بین این ماده و این مکان برقرار شده و این ماده بودن این مکان بودن در تحقق این نسبت دخالت داره. بعد از اینکه این نسبت تحقق پیدا کرد، تشخصش چیه؟ تشخصش همین مکانی بودنش و وضعش. اون وقت شما میفرمایید وضع هم احتیاج به ماده داره. خب بله، اون به خاطر اینه که وضع عرض احتیاج به ماده داره، نسبت عرض احتیاج به طرفین داره. احتیاج به این داشتن غیر از اینه که اونو در تشخص دخالت
کنه. بگیم وضع احتیاج به ماده داره، میگیم وضع خاص شدن احتیاج به این ماده خاص داره، یعنی برای وضع خاص شدن تا ماده خاص رو نداشته وضع خاص درست نمیشه، تا وضع خاص درست نمیشه نسبت مکانی خاص درست نمیشه. از اون برم داریم خاص بودن این ماده را نسبت میدیم به نسبت مکانی به وضع خاص.
بله، یعنی ما ماده رو به توسط وضع خاص میکنیم، وضع هم به توسط ماده خاص میکنیم. چطور وضع به توسط ماده خاص میشه؟
به خاطر این که اگر ما ماده خاص رو لحاظ نکنیم، اصلا وضع خاص درست نمیشه. این وضع
یعنی اگر سر به طرف بالا باشه، پا به طرف پایین باشه، این یه وضع خاصی هست یا نیست؟
یه وضع خاصی میتونه در جلد باشه،
میتونه در این ماده باشه، میتونه در اون ماده باشه، میتونه در اون ماده باشه، درست. ولی خودش وضع خاصه، تو هر ماده بیاد اون ماده خاص میکنه، خودش یه امر خاصه. افراد داره و این معنی که مفهومش افراد داره، ولی خودش یه فرد بیشتر نیست. این وضع خاص توی ماده که بیاد میشه خاص، وضع خاص هست. ببینید این خود این که مثلا این وضع خاصی که در یک بدنی شما تصور میکنید، این الان خاصه، توی ماده دیگه هم که باشه خاصه، نه ماده خاصش کرده باشه، خود این وضع خاصه، یه وضع خاصیست. مفهومش عامه، مفهومش عرض نمی کنی.
رنگش
رو در حالتی گیست دادن یه مفهوم عام نیست. به این مانیت عام نیست، باید تعدازی عامی مفهوم نیست. بدون مادر اگر لحاظ بکنیم از خاص شده تراتش بکنیم. حالا یه حال وضع رو میگیم که عام مفهوما عامه، ولی خود وضع خارجی که محسوسه از کدی نسب معقول که بشن عامند، اما اگر در خارج باشن خاصن. الان نسبت وضعیه در خارج رو میگیم خاص، نسبتی که در خارج میگیم خاص، چون وضعی با وضع دیگر به ذاته مخالفه. وضعی با وضع دیگر به ذاته مخالفه، یعنی خود این وضع با اون وضع نمیسازه با قطع نظر از ورودش در ماده. بله باید وارد در ماده بشه، به خاطر اینکه عرضه، باید وارد در ماده بشه. اما حالا اگه ورود در ماده نداشت، تونستید مستقلش کنید، این وضع با وضع دیگه میشه ناسازگار. این دلیل بر تشخص وضع است به ذات، که این وضع با وضع دیگه ناسازگاره. حالا چه تو این ماده باشه، چه تو اون ماده باشه، چه اصلا تو هیچ ماده ای نباشه، این که باید تو ماده باشه مقتضای عرض بودنشه. حالا اگر شما تونستید یه وضعی رو به وجود بیارید که احتیاج به ماده نداشت، آیا این وضع خودش متشخص به ذات هست یا نیست؟ خود شما میگید متشخص به ذات هست، یعنی این وضع با وضع دیگه فرق داره.
منظور وضع دیگه چیه؟ منظور وضع نشسته یا اون شخصه یا من خود بودن اون شخصه. اگر وضع دیگه اون هست که خب این فساد هست، مطمئن هم که این وضع ایستاده که سرکو باشد ریف پایین باشد، این هم تو زیر هست، هم تو هم نست، هم تو تقیل، هم تو نهید.
ببینید من دارم جواب تکرار میکنم، شما دارید اشکال تکرار میکنید، بالاخره آخرم به نتیجه نمیرسید. نه منظور ما اینه که سر به طرف بالا، پا به طرف پایین، دست هم آویزان، همینطور که بدن ما هست. این یه حالتیست که نظیر نداره. شما میگید تعدد افراد داره، شما میفهمید تعدد افراد داره، نظیر نداره، قبول دارید، ولی ادعا میکنید که تعدد افراد داره. عرض میکنم تعدد افرادش به حلولش در مواد مختلفه، این به خاطر عرض بودنشه. شما حلولش رو بردارید، یه موجود قرارش بدید مستقل، آیا این قابل تعدد افراد هست یا نیست؟ حلولش رو بردارید، اون حلول مقتضی عرض بودنشه، اونو در تشخص دخالت ندید. اون حلول رو بردارید، خود این حالت خاص رو وجود خارجی بدید. نمیشه چون عرضه نمیشه وجود مستقل پیدا کنه، ولی شما در خارج اینو وجود استقلالی بدید، آیا قابل تکرار هست؟ آیا قابل است که دو تا فرد داشته باشه؟
اینه همین رو در مسئله رنگ هم شکلید.
نه مسئله رنگ اینطور نیست. مسئله رنگ شما سفیدی رو در اینجا وجود بدید، سفیدی رو وجود بدید، سفیدی افراد دیگر دارد، در حالی که اگر در ماده قرارش ندید، در ماده قرارش ندید بازم افراد دیگه داره.
این منظور مراتب دیگه داره یا فرد؟ اگر ما یک فرد سفیدی رو کاملا در خارج
محققش نه. ببینید بازم روشن کنم مطلب رو. شما یه وقتی این وضع رو در نظر میگیرید که انسان ایستاده دارد، یه فرض دیگر، یه وضع دیگه هم داریم که انسان نشسته دارد، یه وضع سوم داری که انسان خوابیده دارد. اگر شما وضع بدون ماده داشتید، این سه تا فرد غیر قابل تکرارند. اما سفیدی اینطور نیست. سفیدی یکی باشد نشسته، یکی باشد ایستاده. سفیدی، این سفیدی با اون سفیدی فرق نمی کنه. یعنی شما می توانید سفیدی رو که بدون ماده ایجاد کنید، این فرد باشد یا فرد دیگر باشد. سفیدی فردهای متعدد داره. اما این وضع فرد متعددش به این است که ایستاده بشود نشسته، که نشسته با ایستاده دو تا فرد جدا از هم میشن. یعنی فرد دیگر ایستاده نشسته است، اما فرد دیگر سفیدی سیاهی نیست، سفیدی دیگره. میخوام عرض کنم که وز با سفیدی فرق میکنه، چون وز همونطور که الان دارم اشاره میکنم اگه میخواد تغییر بده تغییر کنه میشه یه وضع دیگه، اما سفیدی اگه بخواد تغییر کنه میشه سفیدی دیگه، مگر اینکه به طور کلی از بین بره. توجه میکنی چی از میکنن؟ شما دارید افراد سفیدی رو با افراد وز مقایسه میکنید، در حالی که وز افرادش ناهماهنگند، سفیدی افرادش هماهنگه. اونی که شما تو ذهنتون هست اینه که میخواد یک وضع خاص رو در افراد مختلفی که با ماده های مختلف موجودن درست کنید. این عرض میکنم نکنید این کارو، چون این مقتضای عرضیته که در مواد مختلف قرارش بدید. اگه در مواد مختلف قرارش ندادید، خودشو ملاحظه کردید، نمیتونه متعدد بشه برخلاف سفیدی.